بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حاصل جواب گذشته این شد که اگر علم اجمالی در فرض مذکور مانع اخذ به ظاهر آیات قرآن هست، باید مانع باشد از اخذ به ظاهر روایات و همچنین مانع باشد از اجرای اصالت البراءه در شبهه حکمیه وجوبیه و تحریمیه، با این که نسبت به ظاهر سنت شما قائل نیستید که مانع هست، در شبهه حکمیه هم در تحریمیه شما اصل جاری می کنید. پس نتیجه این که این علم اجمالی مانع عمل به ظاهر قرآن نیست. شبهات حکمیه تحریمیه خب این کلام خطاب به همون است که شما در شبهه حکمیه وجوب یک قائل به احتیاط نیستید، وای که اگر علم اجمالی مانع باشه باید اونجا قائل به احتیاط باشید. در شبهه تحریمیه هم که شما قائل به احتیاط نه از باب علم اجمالی، از باب احتیاط و قف اندر شبا از اون رو باید استفاده میکنی. هر دو درباره شبه حکمیه هست، چه وجوبیه چه تحریمیه. خب این دو جوابی بود که مرحوم شیخ صاحب رسائل دادن از این وجه. مرحوم آخونده دو جواب بیان فرمودن از این وجهی که بیان شد. یک جواب اینه که درست این علم اجمالی هست، ولی این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده، حکمن منحل شده. در یکی از مقدمات دیروز گفتیم علم اجمالی تا وقتی اثر دارد که منحل نشود، انحلال هم یا حکمی بود و یا انحلال حقیقی. عبارت کفایا نسبت به این جواب که علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده است، عبارت اینه: فلان العلم اجمالاً، فلأن العلم اجمالا به طرو ارادت خلاف ظاهر، انما یوجب الاجمال فیما اذا لم ينحل به ظفر فر روایات. به موارد ارادت خلاف ظاهر به مقدار معلوم بالاجمال کفایه همین جلد دوم صفحه 62 و 3. خب دو مرتبه همین عبارت عرض کنم که فلان العلم اجمالا به طرو و ارادت خلاف ظاهر که شما فرمودین، انما یوجب، این باعث میشه اجمال را اما در وقتی که منحل نشود، انحلالش بشه وسیله به ظفر پیدا کردن در روایات به موارد اراده خلاف ظاهر به مقدار معلوم به اجماع. اگر ما روایاتی پیدا کردیم که توسط اون روایات اگر معلوم به اجماع ما مثلا فصل 20 مورد بود، 20 هم روایت پیدا کردیم که اون خلاف ظاهر را تعیین میکرد، شما منحل دیگه علم اجمالیم که منحل شد اثری نداره. و چون این انحلال بعد از ظفر پیدا کردن به این روایات، به این مخصصات، به این مقیدات بعد از آنی که ما ظفر پیدا کردیم به اینها، این از قبیل حجت معتبر هست، نه علم وجدانی. این مخصص هایی که ما پیدا کردیم اینا حجتشون ثابته برامون، یا این مقیدها، ولی علم اجمالی که نیستن. پس چون علم وجدانی به انحلال نداریم، به توسط این روایات اون مقدار معلوم به اجمال ما پیدا کردیم، یکون الانحلال حکمن لا حقیقتن. قهرن بعد از ظفر پیدا کردن این 20 روایت، روایت معتبر میشه انحلال، انحلال حکمی نه حقیقی. چون انحلال حقیقی وقتی بود که علم وجدانی پیدا کنم به این مقدار معلوم به علم اجمالی. پس نتیجه این که علم اجمالی باعث می شود فحث از مخالف با ظاهر را، ولی وقتی که منحل شد چه انحلال حکمی چه غیر حکمی دیگه اثری ندارد و باید بر طبق ظواهر عمل باشه.
چقدر تعداد مخصصات معلومه، تعداد مقیده
در مشخصه،
اینا رو با هم در نظر میگیریم و به علم تفصیلی میرسیم دیگه. کلام
اینه که شون میفرمایند که به اندازه معلوم به علم اجمالی ما روایات معتبر پیدا کردیم، نه اینکه خود ما علم وجدانی پیدا کنیم. اگر علم وجدانی پیدا کنیم انحلال انحلال حقیقی است، ولی نه، ما به اندازه معلوم به علم اجمالی روایات معتبر پیدا کردیم که به عنوان مخصص یا مقید هستن. چون این روایات معتبرن به شما مثل انحلال انحلال حکمی. اون وقت این جواب مرحوم آخوند ره آی خویی هم قبول دارن، طبق اون چه در مبانی جلد اول صفحه 233 و تفسیر البیان صفحه 289 بیان فرمودن. عبارتی که در تفسیر دارن آقای خویی اینه که و سر فی عدم وجوب الاحتیاط فی هذه الموارد، یعنی در این مواردی که علم اجمالی دارم به نسبت به ظهورات قرآن و همچنین به نسبت به ظهورات سنت و روایات و همچنین شبهات حکمیه، همون به سموردی که یک مورد اخباری بودم که به طور نقضی بود، در واقع ظهور قرآن، ظهور سنت، شبهات حکمیه. این علم اجمالی من به نسبت به این سه مورد از ظهورات و امثال اینها واحد، این علم اجمالی که من دارم فرقی نمیخواد از نظر مورد. و هو انن، یعنی سر این که احتیاط در این موارد معظم میخوام و سر رفی عدم وجوب الاحتیاط در این مواردی که بیان شد واحد، این خبر اون سر و سر رفی عدم وجوب الاحتیاط فی هذه الموارد واحد. و هو ان العلم الاجمالی قد انحل به سبب الظفر بالمقدار المعلوم و بعد انحلاله یسقط عن التأثیر. این عبارت تفسیرشو به مرتبه عرض میکنم. و سر فی عدم وجوب الاحتیاط در این موارد ظهور قرآن و سنت و شبهان و امثالها، سر این که در این موارد و امثال این احتیاط واجب نیست واحد، یک سر بیشتر نیست، در همه جا سر شکیه. اون سری که باعث عدم احتیاط چیه؟ و هو این که علم اجمالی منحل شده به سبب ظفر به مقدار معلوم به علم اجمالی ما، و بعد از انحلال دیگه از اثرگذاری علم اجمالی میفته، علم اجمالی نیست. پس نتیجه این شد که علم اجمالی مادامی مؤثر که منحل نشود و در این دسته موارد و نظیر اینها علم اجمالی منحل شده، منحل شد دیگه جای احتیاط نیست. خب اینم که بیان آیه خونی که هم در مبانی هم در تفسیرشون اشاره فرمودن به این انحلالی که مرحوم آخون به عنوان جواب اول بیان کرد. ولی در دراسات صفحه 82 مصباح جلد دوم صفحه 123 اشاره به این انحلال ندارن. میگن خب علم اجمالی مانع عمل به ظهور نیست، ولی این بیانی که در تفسیر دارن برای انحلال اونجا نیست. و این انحلال هم مختار تبیانه و جلد سوم صفحه 127 نمازد میخوام این که احتیاط لازم نیست، این جوابی که مرحوم آخوندها قبول دارن، ولی ایشون هم اشاره به انحلال نکردن. میگن اینجا احتیاط نیست ولی اسمی از انحلال نبود. در هست صورت و ثانی هما گفتیم مرحوم آخوندم دو جواب دادن، یک جواب این که علم اجمالی منحل شده و این جواب را آقای خویی هم قبول دارن. جواب دوم مرحوم آخوند، جواب دومیشون همون جواب حلیست که دیروز مرحوم شیخ بیان کردن. دو جواب داد مرحوم شیخ، نقضی بود که نقص کرد بزار روایات، یکی هم حلی بود. اون جواب حلی رو مرحوم آخوند به عنوان جواب دوم خودشون قرار دادن. عبارت کفایه در صفحه 62 نسبت به این جواب دوم عبارت اینه: ما ان دعوا اختصاص اطرافهی بما اذا تفحص اما يخالفه لظفر بهی غیر بعیده. این عبارت شد به مطبع از معن ندعوا، اگر کسی ادعا کنه که اطراف علم اجمالی که شما ادعا کردید داره خیلی وسیعی ندارد محدود به همین فرض که روایاتی که در کتب حدیث ما هست داره علم اجمالی محدود به مواردی که اگر انسان فحص کند اون رو پیدا می کند. پس بنابراین ما هم در وقت عمل به ظاهر قرآن به روایات که مراجعه می کنیم، خب بعد از مراجعه اگر پیدا نکردیم دیگه طبیعی است که ظاهر برای ما حجته و میگیم مخالف هم نداره ظاهر. این هم جواب دومه که حرف ما رو میشیم. حالا فرق بین این دو جواب، جواب اولی که امروز مرحوم آخوند بیان کرده فرمودن علم اجمالی هست اما منحل شده به انحلال حکمی، با این جواب دوم فرمودن داره علم اجمالی خیلی وسیع نیست، در یه داری است که اگر فرض کنیم پیداشون میکنیم. این فرقشون چی هست؟ فرقش اینه که عمل به ظاهر هیچ یکی از ظواهر قرآن جایز نیست قبل از ظفر پیدا کردن در روایات به موارد خلاف ظاهر به مقدار معلوم علم اجمالی ما و انحلال علم اجمالی رأساً. بنابر جواب اول، طبق جواب اولی که مرحوم آخوند فرمودن تا وقتی که علم اجمالی ما منحل نشود به هیچ ظاهری از آیات نمیشه عمل کنیم. دو مرتبه عرض میکنم، طبق این جواب اول میگیم که عمل به هیچ ظاهری از ظواهر قبل از انحلال اجمالی جایز نیست، و اما طبق جواب دوم جایز عمل کنیم به ظاهری که از مخصص و مقید او ما فحص کردیم و پیدا نکردیم ولو هنوز به او ظاهرهای دیگر نرسیدیم. هر ظاهری که فحص کردیم که مخصص و مقید دارد یا ندارد بعد الفصل اگر مخالف پیدا نکردیم به این ظاهر میشه عمل بکنیم. باز بیم سر ظاهر دیگر، طبق جواب دوم تک تک ظاهر را که بررسی میکنیم هر کدام که مخالف دیگر پیدا نکردیم بعد طبقش عمل خواهیم کرد. اما طبق جواب اول باید همه بررسی بشه، همه ظواهر، تا علم اجمالی ما منحل بشه. تا همه بررسی نشود و علم منحل نشود به هیچ ظاهری نمیشه عمل کرد. این بیان عنایت الوصول جلد سوم صفحه 127. بعد بیان اوضح به تعبیر خودمانده، بیان واضح تر اونه که درباره فرق بین این دو جواب مرحوم آغازیان در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 93 عبارتشون اینه: فاذا فحسنا ولم نصفر بقرینتن علی الخلاف. نقطع او به خروج ذالک از ظاهر عن دائرة العلم الاجمالی الصغیر من الاول. یعنی طبق جواب دوم وقتی که ما یک ظاهر قرآن را در نظر گرفتیم و در اطرافش فحص کردیم که مخالف هست یا نیست و بعد قد پیدا کردیم که مخالفی نیست نداره این آیه، این ظاهر. بعد که مخالف پیدا نکردیم قد پیدا میکنیم که این ظاهر از او دائره علم اجمالی خارجه. جواب دوم، جواب مرحوم شیخ بود که علم اجمالی ما همه امارات که نیست که نشافه هست کرد، علم اجمالی دائره محدودی داره، فرض کنیم اخباره که اگر فحص کنیم این مخالفات پیدا میکنیم. این جواب دومی مرحوم شیخ بود، مرحوم آخوند هم قبول کرد که اطراف علم اجمالی ما محدوده، همین روایات مثلا کافیه، چون محدوده اگر فحص کردیم اون مخالفات پیدا میکنیم. خب وقتی که ما هر ظاهری از آیات را فحص کردیم براش مخالف پیدا نکردیم، پس معلوم میشه این آیه از دائره معلوم علم اجمالی ما خارجه، چون معلوم به علم اجمالی ما اطرافش اطراف بود که اگر فحص میکردیم پیداشون میکردیم و برای این آیه پیدا نکردیم، پس قرآن این ظاهر از دائره خارجه، خارج بود بر تقبلش عمل خواهیم کرد، اما نسبت به جواب اول خارج نیست. وقت علم اجمالی منحل شد و همه ظواهر رو بررسی کردیم وقت مشه منحل. پس بنابراین جهت این که این جواب دوم با اول فرق می کند، جهت اینه که در جواب دوم وقت مراجعه کردیم برای یک ظاهر بررسی کردیم اگر مخالف نداشت اصلا از دائره خارج خواهد. خب ولی علم ان صاحب الکفایه، صاحب کفایه سرها به مثل همین دو جوابی که الان ما دادیم در بحث ما نقل کردیم، به مثل همین دو جواب در کفایه جلد دوم صفحه 185 تا 188 در مبحث دلیل عقلی بر وجوب احتیاط، در اون مبحث دلیل عقلی بر وجوب احتیاط و اساط الاشتغال و برات اونجا، در اونجا هم مرحوم آخوند به مناسبتی اون وقت این دو جوابی که اینجا بیان کردن از حرف اخبارین اونجا هم اشاره دارن. مثلا فرض کنید که به جواب اول که علم اجمالی منحل شده در اون صفحه 185 که خواهد آمد اینجوری بیان کردن، ول جوابو ان العقل و این استقل بذالک الا انه اذا لم ينحل العلم الاجمالی الى علم تفصیلی و شکن بدوی. خب این همین جواب اولیست که اینجا بیان کرده که علم اجمالی ما درسته مؤثر اثر برش بار میشه، ولی مادمی که منحل میشه، ولی وقتی که منحل شد حالا چه انحلال حقیقی و چه حکمی فرق نمیکنه، وقتی منحل شد اون وقت دیگه علم اجمالی اثری نداره نسبت به اون چه خود جد داریم، خب بر طبقش عمل نمی کنه. نسبت به اون خود جدید شک بدوی که شد جای عمل کردن هست. و اشاره فرمودن به جواب دومی که الان اینجا بیان کردیم که اطراف علم اجمالی محدود خیلی وسیع نیست، در صفحه 188 آینده عبارت شنینه هازا اذا لم یعلم ثبوت و تکالیف فی موارد طرق المثبته به مقدار معلوم بالاجمال و الا فالانحلال
الى العلم بما في الموارد و انحصار اطرافه به موارد تلک الطرق بلا اشکالن کما لا یخفا. دو مرتبه عرض میکنم هازا اذا لم یعلم ثبوت و تکالیف فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم الاجمال. این علم اجمالی شما تا وقتی مؤثره که ما در این طرق معتبری که مثل روایات معتبر به مقدار معلوم به علم اجمالی نداشته باشیم از این روایات، و الا که اگر داشتیم پس انحلال به علم به اون چه در این موارد هست اون وقت قطعی خواهد بود. خب وقتی که ما علم داریم که تمام تکالیف ما در دوره مثلا همین روایات اصول کافی است یا فروع کافی است معظم خواهد همه در همین دوره است، دیگه خارج دوره نیست، به تعبیر مرحوم آغازی ها علم اجمالی صغیری ما داریم که در خصوص دوره کتاب کافی علم اجمالی در همین دوره است. خب وقتی که ما فحص کردیم و پیدا نکردیم طبیعی است که علم اجمالی ما دوره منحل میشه و احتیاط در بقیه موارد لازم نیست. پس ترخص این که مرحوم آخون مثل مرحوم شیخ دو جواب دادن، نهایت جواب دو مرحوم آخون هم همون جواب دو مرحوم شیخه، و مرحوم آخون این دو جواب رو هم در مانح نفی دادن که بحث ظواهره، و هم در اون مسئله آینده که بحث اشتغال و حجیت احتیاط نهاز.
نیاز به جواب اول مرحوم آخون نیست، وقتی فهمیدن که دیگه بالاخره موارد به همین مقدار محصول شده دیگه
چه نیاز جواب اولشون باشه؟ روشن دیگه جواب طبق جواب دوم میگیم علم اجمالی تفسیری، دیگه نیاز به حکمی هم نیست، علم تفسیری تبدیل شده. حالا چه جواب اول بگیم؟ خب این مخصوص اینجا که نیست، شما در جای کاغذ گاهی 10 تا جواب میدن، توی هم یکش مثلا 9 تا دیگه شیره بالاخره هم یک جواب بس دیگه. بنابر همین یک جواب متعدد که اگر یکی مثل شما در یک جواب اشکال کرد و جواب دیگه‌اش به حال خودش باقی میشه قرار همینه. اللهم صل علی محمد.